گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام در دیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا لورا.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 22 ماه نوامبر 2021 برابر با 1 آذر ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه سیب از سیمین قانم.
من از اون آسمون آبی میخوام، من از اون شبهای مهتابی میخوام، خاطر های بعد جدا من از اون وقتهای بیتابی میخوام، من از اون وقتهای بیتابی
میخوام.
من از اون شبهای مهتابی میخوام، دلم از خاطره های بد جدا، من از اون وقتهای میتابی میخوام، من از اون وقتهای بیتابی میخوام، بندازم رو سمون و تاب بدم، گل ایگون بهار دل من، یه بیابون لاله زار دل من، آسمون آبی میخوام، من از اون شبهای مهتابی میخوام، دلم از خاطره های بد جدا، من از اون وقتهای بیتابی میخوام، من از اون وقتای بیتابی میخوام، مثل یک دست گل اقاقیا دلم آواز میکنه، بیا بیا تو میری پشت علف و گام میشی، من میمونم و گل اقاقیا، من میمونم و گل اقاقیا، گل ایوون بهار دل من، یه بیابون لاله زار دل من، یه بیابون لاله زار دل من، گل ایگون.
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. زندان یا قتلگاه؟ وکیل امیر حسین میگوید او را به قتل رساندن. وکیل امیر حسین حاتمی، جوان ایلامی که مهر امسال بر اثر ضرب و شتم ماموران نیروی انتظامی در زندان تهران بزرگ جان باخت، میگوید شواهد نشان میدهد که آقای حاتمی به قتل رسیده است. علی مشتری‌زاده شامگاه یک شنبه 30 آبان در جریان گفتگویی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس این موضوع را مطرح کرد و گفت قوه قضاییه علت مرگ این زندانی را برق گرفتگی اعلام کرده است، ولی ما فوت امیر حسین حاتمی را قتل می دانیم. به گفته این وکیل قتل این زندانی کار یک نفر نیست و درباره از رئیس سابق سازمان زندانها، رئیس زندان و افسر نگهبان شکایت شده است. امیر حسین حاتمی، جوان 22 ساله ایلامی که در یکی از بازارهای تهران مشغول به کار بوده، اواخر تابستان امسال در پی درگیری با فرد دیگری بازداشت و به زندان فشافویه تهران بزرگ منتقل شد. اما چند روز بعد اعلام شد که او در زندان جان باخته است. با وجود اینکه مراجع قانونی در همان زمان دلیل مرگ آقای حاتمی را ایست قلبی عنوان کردند، اما خانواده او با تایید سلامت کامل او پیش از بازداشت گفته بودند که آثار ضرب و جرح را بر پیکر او مشاهده کردند. در همین حال احمد رضا حائری فعال سیاسی در واکنش به اعلام دلیل مرگ امیر حسین حاتمی به دلیل برق گرفتگی در توییتی گفته است که بازبینی فیلم دوربین‌های مداربسته زندان تهران بزرگ برای یافتن قاتلین امیر حسین حاتمی و سپردن آنها به دست قانون کفایت می‌کند. به این نوشت خانواده امیر حسین حاتمی جوان ایلامی که مظلومانه در زندان کشته شد چشم امیدشان به شماست تا صدای دادخواهیشان شنیده شود. سعید پرنین دایی امیر حسین حاتمی پیش از این در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به سلامت کامل این زندانی پیش از بازداشت گفت که امین حسین حاتمی دو روز قبل از مرگ با خانوادهش تماس گرفته و گفته است که ماموران آنقدر او را با باتوم زده اند که دیگر رمقی برای او نمانده و اعلام کرد قرار است او را به بیمارستان انتقال دهند. در این گزارش گفته شده پس از مراجعه خانواده به بیمارستان با آنها اجازه ملاقات با فرزندشان داده نمی شود و در نهایت ساعت 10 روز چهارشنبه 31 شهریور مسئول زندان در یک تماس تلفنی از درگذشت این زندانی در بیمارستان خبر می دهند. مرگ زندانیان به دلیل شکنجه یا به دلایلی که هرگز اعلام نمی شود در زندانهای جمهوری اسلامی بسیار سابقه دارد. دو روز پیش از قتل امیر حسین سازمان حقوق بشر ایران به نقل از منابع مطلع مرگ مشکوک شاهین ناصری را اعلام کرده بود. شاهین ناصری کارشناس بازرگانی در روز 9 آبان 1398 در برگه تحقیق از شاهد شهادت داده بود که خود در آگاهی شیراز شاهد شکنجه نوید افکاری بوده است. بر اساس این 4 ورق شهادتنامه شاهین ناصری میگوید هنگامی که در اداره آگاهی شیراز بوده صدای فریاد نوید افکاری را شنیده و صحنه کتک خوردن او به دست دو مأمور لباس شخصی را به چشم دیده است. شاهین ناصری پیش از این هشدار داده بود که از طرف بازپرس پروندهش به دلیل شهادت درباره شکنجه نوید افکاری تهدید شده است. اداره کل زندان‌های استان تهران تاکنون درباره علت اصلی مرگ شاهین ناصری توضیح نداده است. بسیاری مرگ ناگهانی او را مشکوک می‌دانند و برادرش به نقل از دوستان این زندانی گفته است که او در سلول انفرادی کشته شده است. برجام پاسخ رئیس سابق موساد به گزارش نیویورک تایمز. به نوشته نیویورک تایمز، مقامات واشنگتن در گفتگوهای خود با مسئولان دولت اسرائیل حملات این کشور به برنامه اتمی رژیم ایران را غیر سازنده و بی‌ثمر خواندند، هرچند مقامات اسرائیلی با این نظر مخالفت کردند. به نوشته نیویورک تایمز، مشاوران جو بایدن معتقدند که حتی تشدید تحریم‌ها علیه مقامات و منابع اقتصادی تهران نتیجه بیش از آنچه که تاکنون تولید کردند به دست نخواهند داد. به گزارش رادیو فرانسه، همزمان با انتشار گزارش نیویورک تایمز و در آستانه از سرگیری مذاکرات وین، بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل گفته که او حاضر است از یک توافق وسیع‌تر، قوی‌تر و پایدارتر با رژیم ایران پشتیبانی کند. این در حالی است که رئیس سابق موساد، سرویس اطلاعات خارجی اسرائیل، گفته است ایجاد چنین توافقی با حکومت ایران ممکن نیست. یوسی کوهن در مصاحبه با روزنامه اسرائیل هارتس با غیر ممکن دانستن توافق امریکا و رژیم ایران برای احیای برجام هشدار داد که تل‌آویو اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به توانایی اتمی نظامی دست یابد. رئیس سابق موساد با متهم کردن رژیم ایران به داشتن نیتی که غیر از آن چیزی است که بیان می کنند گفت شک دارم که از مذاکراتی که قرار است در وین آغاز شود توافقی حاصل شود. در اسرائیل شانس کمی برای موفقیت واقعی آن ارزیابی می‌کنند. وی در ادامه گفت هیچ وقت دیر نیست، ما باید در ذهن خود با این تفکر کنار بیاییم که اسرائیل هرگز اجازه نخواهد داد حکومت ایران توانایی اتمی نظامی داشته باشد. اسرائیل باید به تنهایی توانایی مقابله با این جنبه را داشته باشد، مانند آنچه در گذشته در عراق و سوریه انجام دادیم. گزارش ایران پرس نیوز، زنان بختیاری در پیشاپیش خیزش مردم در شهر کرد علیه بی‌عدالتی و ظلم و ستم رژیم حاکم روز 30 آبان 1400.
گرگ دارد می درد ما را، سگ چوپان کجاست؟ دزد غارت کرد آبادی ما را، خان کجاست؟ گشنه ها هر وعده حسرت می خورند در باب ها، در میان سفره رنگینتان وجدان کجاست؟ بیگناهان بر سر دارند پس آن عدل که روی منبر واعظان دم میزنند از آن کجاست؟ هر کسی یک تکه از این خاک را بخشید و رفت، سهم ما این گرده شد، پس کشور شیران کجاست؟ ترسم از روزی است که با ذره‌بین در نقشه ها ما بگردیم و نبیند چشممان ایران کجاست؟
زنان دلاور، برنامه ای از یاسمین نادری از رسانه زنان.
زنان دلاور، برنامه با یاسمین. با درودی دیگر امروز از زن دلاوری سخن خواهیم گفت که به او لقب ژاندارک هند را دادند. بانو رانی لکشمی بای، او ملکه آتشین جانسی و یکی از بزرگترین قهرمانان نخستین جنگ آزادی هند بود و پس از مرگ پادشاه جانسی در سال 1853 میلادی شورش کرد. زمانی که نیروهای بریتانیا در این سال به جانسی حمله کردند، او به همراه ارتشی متشکل از زنان و مردان به مدت 2 هفته مبارزه کرد. در آخرین روز که بریتانیا شهر را تسخیر نمود، ملکه پسر کوچکش را به کمرش بست و با او سوار بر اسب شد و با برخی از افراد مورد اعتمادش به کلپی رفت و آنجا با رهبران انگلیسی شروع به جنگ کرد. به گزارش سایت اقتصاد آنلاین و به نقل از انتخاب، رانی لکشمی بای یک زن شجاع بود که تا آخرین نفس برای حفظ قلمرو تحت سرپرستی خود جنگید. او نه تنها شورش علیه حکومت بریتانیا در هند را رهبری می کرد، بلکه هنگامی که ارتش بریتانیا موفق به ورود به شهر شد، مبارزه با آنها را شروع کرد. او با 2 شمشیر به جنگ بریتانیایی ها رفت. آنقدر جنگید تا که زخمی شد و از آنجایی که نمیخواست بدنش به دست انگلیسی ها بیفتد، از زاهدی خواسته بود تا که جنازه‌اش را پس از مرگ بسوزاند. در گزارش‌های تاریخی بریتانیا به شجاعت او اشاره شده است و او را زنی باهوش، با شخصیت و زیبا و همچنین یکی از خطرناک‌ترین رهبران هند توصیف کردند. اما شاید برایتان سوال باشد، اصلاً چرا این زن شجاع مجبور شد چنین فعالیت‌های مرگباری را آغاز کند. همه چیز بعد از مرگ پادشاه جانسی، همسر او، در سال 1853 شروع شد. حاکمان بریتانیا حاضر به شناختن فرزند خوانده پادشاه نشدند و در نتیجه ملکه لاکشمی در برابر این تسلیم شورش کرد و تصمیم گرفت که با این فرمان مبارزه کند. احتمالاً با شنیدن این مطالب تصور کرده اید که این بانو زنی بدخو و با چهره خشن بوده است. اما جالب است که بدانید بر اساس گزارش مورخان او زنی با شخصیت ملایم، باهوش، بسیار زیبا و اهل مطالعه بوده و به نظر می رسد که وقایع تاریخی او را تندخو و اهل ستیز کرده و البته آموزش مهارت‌های شمشیربازی در دوران کودکی نیز پشتوانه‌ای برای دلاوری‌های این بانو بوده است. او زاده 19 نوامبر سال 1828 در هند و یکی از چهره‌های پیشرو در شورش‌های سال 1857 هند شد و از طرفی از نمادهای ملی مقاومت علیه استثمار و استعمار بریتانیا در هند به شمار می رود. در سایت اوراق تاریخ چنین می خوانیم: بانو لاکشمی را ژان دارک هند لقب دادند، بانوی جوانی که با استعمار انگلیسی ها جنگید. در 17 ژوئن سال 1858 روزی که بانو لاکشمی بای از قهرمانان ملی هند در جنگ با انگلیسی ها کشته شد، او که از دلاوران تاریخ هند است در هنگام مرگ فقط 23 ساله بود. لاکشمی در هند معروف به رانی یا همان ملکه، همسر راجه یا همان حاکم جانسی بود. انگلیسی ها که سرگرم تصاحب هند بودند با خودشان قراری گذاشتند که برای هر منطقه هند که راجعش فوت کند و وارث آنچنانی یعنی ولی عهدی نداشته باشد، آنجا را تحت سلطه خود گیرد. راجع جانسی در سال 1857 درگذشت و چون فرزند نداشت، نماینده دولت لندن در صدد تعیین حکمرانی انگلیسی برآمد که لاکشمی مردم منطقه زن و مرد را بسیج کرد و با انگلیسی ها به جنگ پرداخت و اعلام کرد که تنها آنها با عبور از جنازه او می توانند به جانسی وارد شوند. همزمان افراد هندی که به استخدام دولت لندن در آمده و به عنوان سپوی با تلفظ هندی و واژه فارسی سپاهی بودند در منطقه میرات دست به یک شورش خونین زده و انگلیسی ها حتی زنان و فرزندان آنان را کشتند که در تاریخ به پاخیزی هندیان معروف است. حکمران انگلیسی هند یک واحد نظامی مجهز به توپ به جنگ بانو لاکشمی فرستاد و دو نیرو در پولباغ ناحیه کوتاه، کیسرای در 200 کیلومتری شهر لوکنو به یکدیگر تلاقی و ضمن نبرد، بانو لاکشمی که همانند ژاندارک لباسی مردانه پوشیده بود و بر اسب سوار بود و افرادش را هدایت میکرد کشته شد. این بانوی دلاور پس از استقلال هند در سال 1947 میلادی قهرمان ملی لقب گرفت و مجسمه او سوار بر اسب در نقاط مختلف این کشور دیده می شود. تا درودی دیگر، بدرود.
شنوندگان ارجمند، بخش دیگری از کتاب رنسانس ایتالیا و البته بخش پایانی رو با هم میشنویم.
کتاب رنسانس ایتالیا، مجموعه تاریخ جهان، فصل 7، رنسانس پسین. ایتالیایی های قرن 16 هم شاهد پایان رنسانس بودند. حتی هنگامی که لئوناردو، میکلانج و رافائل در روم، میلان و فلورانس مشغول کار بودند، جریان های ویرانگر را میشد در اروپای شمالی تشخیص داد. رخدادهای به ظاهر متفاوت و نامربوطی چون کشف دنیای جدید و نارضایتی و طغیان طبقات کارگر در اروپای شمالی داشتن تغییراتی را به وجود می آوردن که رنسانس در ایتالیا تحلیل می برد و سپس بر آن غالب می آمد. اسپانیایی ها به سبب اکتشافاتشان در دنیای جدید با ایتالیا در عرصه تجارت به چالش برخواستند. از پی سفر تاریخی کریستوف کلمب در سال 1492، اسپانیا مدعی مالکیت سرزمین‌های وسیع و غنی قاره آمریکا شد. محموله‌هایی که از دنیای جدید می‌آمد، شامل نقره، شکر، رنگ، وانیل، کاکائو و پنبه می‌شد. مکتشفان پرتغالی همچون بارتولومئو دیاش روی پرتغالی‌ها دیاش و واسکو دوگاما راه‌های جدید تجاری به شرق را کشف کردند و بازارهای آفریقا و هند را به روی پرتغالی‌ها گشودند. ادویه‌جات، شکر، رنگ، سنگ‌های گرانبها، ابریشم، زاج، آج و دیگر اجناس تجملی از شرق از طریق بندر پرتغالی لیسبون به اروپا سرازیر شد. اسپانیا و پرتغال به عنوان مراکز تجاری به زودی به پای دولت شهرهای ایتالیا رسیدند و سپس جایگزین آنها شدند. با این سرازیر شدن ثروت، اروپا در کل رونق گرفت. ثروت تازه به گسترش تولید صنعتی کمک کرد. صنایع چاپ، معدنکاری، کشتیرانی، اسلحه سازی و نساجی در قاره اروپا رشد کرد. خاندانهایی که به طور سنتی در کار بانکداری بودند، همچون مدیچی در ایتالیا و رقبای آنها در اروپای شمالی ثروتمندتر شدند. طبقات تهیدست و کارگر که شاهد رشد ثروت در جامعه خود بودند، برای خودشان نیز انتظار رفاه داشتند. اما برعکس این انتظارات، از این ثروت سهمی نصیب آنها نشد. در طول قرن 16 تورم به طور متوسط سالانه 2% افزایش یافت. قیمت‌ها در اسپانیا تا نیمه قرن دو برابر شد و در آلمان بهای خوراک و پوشاک بین سالهای 1519 و 1540 100% افزایش یافت. اما دستمزد کارگران متناسب با تورم افزایش نیافت و شکاف بین غنی و فقیر وسعت یافت. افزون بر آن، کسانی که پول داشتن بهره بالایی را بر روی وام مطالبه می کردن. نتیجه تضاد طبقاتی بود. دونالد کاگان می گوید این نابرابری بین فقیر و غنی به اختلافات سنتی اجتماعی بین روحانی و غیر روحانی، روحانی بلند پایه و فروپایه، اعیان و اصناف شهری، کارفرمایان و استادکاران و اشراف زمیندار و کشاورزان به شدت دامن زد. کاگان عقیده دارد که این تنش بین طبقات ممکن است به طور غیر مستقیم راه را برای پایان عصر رنسانس هموار کرده باشد. طبقات تهی‌دست و کارگر ناراضی بودند و بیشتر می‌خواستند و در نتیجه نسبت به نهادهای حاکمه سنتی موضع انتقادی گرفتند. آنها نسبت به پذیرش عقایدی که به تغییرات سرعت می‌بخشیدند و برای آنها درجه بیشتری از آزادی، ثروت و برابری به ارمغان می‌آوردند، آمادگی بیشتری پیدا کردند. این آرمان‌ها در جنبش اصلاح‌گرانه‌ای تجسم یافت که داشت در اروپای شمالی به راه می‌افتاد. آماج این جنبش کلیسای کاتولیک بود. نظام پاپی در مخمسه. پاپ‌های دوره رنسانس کشورگشا بودند و دلمشغولی‌های نظامی، سیاسی و دنیوی داشتند. آنها استدلال می‌کردند که اگر قرار باشد کلیسا از تأثیرات منفی انتقال مقر پاپی به آوینیون و شقاق کبیر رها شود، روم می‌بایست از نو به مرکز مسیحیت اروپایی تبدیل شود. لازمه این کار افزایش کنش نظامی، مانور سیاسی و با شکوه سازی این شهر ابدی بود و همه اینها ایجاب میکرد که پاپ ها بر درآمدهای خود بیفزایند و قدرت خود را تحکیم بخشند. خویشاوند گماری در دوره رنسانس پسین ادامه پیدا کرد. فروش مقام های مهم کلیسایی صرف نظر از صلاحیت خریداران مشکلات باز هم بیشتری به بار آورد. بسیاری از مقامات کلیسایی که منصب خود را خریده بودند در روم و دور از ناحیه‌ای که قرار بود بر آن حکمرانی کنند زندگی می‌کردند. آلمانی‌ها به ویژه از روحانیون غیر مقیمی که با مالیاتگیری شیره جان مردم محلی را می‌کشیدند و نسبت به مشکلات آنها هیچ احساس همدردی نداشتند منزجر بودند. آلمانی‌ها بین سال‌های 1450 و 1515 دست کم 100 شورای منطقه‌ای و همینطور 4 شورای استانی تشکیل دادند تا خواستار پایان دادن به فروش مناسب کلیسایی و توقف انتصاب اسقف‌های بی‌صلاحیت شوند. اما تقاضاهای آنها برای اصلاح نتیجه‌ای نداد. فروش آمرزش نیز سبب نارضایتی میشد. آمرزش نامه قطعه کاغذی بود که به خریدار اطمینان میداد گناهانش بخشیده شده و پس از مرگ به برزخ نخواهد رفت. خریدار به جای کفاره دادن و انجام کارهای خوب برای جبران گناهانش میتوانست صرفاً یک آمرزش نامه بخرد. در اوایل قرن 16 این آمرزش نامه ها گناهانی را که شخص ممکن بود در آینده مرتکب شود نیز در بر گرفت و میشد آنها را به نیابت از بستگان درگذشته‌ای که ممکن بود در برزخ گرفتار رنج و عذاب باشند نیز خریداری کرد. در نتیجه مردم احساس می‌کردند می‌توانند ورودیه خود را به بهش خریداری کنند. کلیسا اغلب اوقات این باور را تقویت می‌کرد چون پول حاصل از فروش آمرزشنامه منبع درآمد خوبی بود. درآمد ناشی از فروش آمرزشنامه صرف هزینه پروژه‌های کلیسایی نظیر ساخت ساختمان‌های باشکوه در روم می‌شد. این پول همچنین صرف کمک به مقامات عالی کلیسایی برای رهایی از زیر بار بدهی میشد. برای مثال یک سراسقف آلمانی به نام آلبرشت که بدهی فراوانی به بار آورده بود برای فروش آمرزش نامه به یک بانک آلمانی و پاپ لئوی دهم متوسل شد. نیمی از پول فروش به پاپ در روم تعلق میگرفت و نیم دیگر به آلبرشت و طلبکارانش. از آنجا که فروش آمرزش نامه منبع درآمد مهمی برای روم و نمایندگانش بود، مبلغان آمرزش به هر دری می‌زدند تا خریداران بالقوه را بترسانند و به خرید آمرزش نامه ترغیب کنند. آنها غالباً از احساس ترس و گناه مخاطبانشان بهره برداری می‌کردند. نظیر یان تتسل که در پروژه آلبرشت کار می‌کرد. از اون نقل شده که در یک مورد موعظه برای خرید آمرزش نامه شنوندگانش را این طور ترغیب می‌کرد: صدای والدین و سایر بستگان مرحومتان را نمی شنوید که ناله و فریاد سر می دهند. به ما رحم کنید. ما گرفتار رنج و عذاب دردناکی هستیم. با اندکی صدقه و خیرات می توانید ما را از این وضع نجات دهید. ما شما را به وجود آوردیم، قضا دادیم، از شما مراقبت کردیم و ارث و میراث من را برای شما باقی گذاشتیم. چرا اینقدر به ما ظلم می کنید و ما را در شعله های آتش رها کرده اید؟ در حالی که برای نجات ما تنها بهای اندکی باید بپردازید. مارتین لوتر. فروش آمرزش نامه در کل و به ویژه شگردهای مردانی چون تتسل، مارتین لوتر کشیش آلمانی را خشمگین ساخت. لوتر که مردی جوان و متفکر بود این مشکلات را در کلیسای خیش مشاهده کرده و به ضرورت تغییر پی برده بود. او افزون بر مخالفت با خویشاوند گماری، فروش مناسب کلیسایی و فروش آمرزشنامه بر این عقیده نیز بود که دین باید بر کتاب مقدس و نه بر نوشته های غیر انجیلی پاپ ها و دیگر دانشوران کلیسا مبتنی باشد. او به این نتیجه رسید که اعتقاد به مسیح به تنهایی نه آثار دینی یا شرکت در مناسک به درستکاری و رستگاری می انجامد. با کارهای خیر و پول نمی توان آمرزش خرید. لوتر کارزار خود برای اصلاحات را با نوشتن نامه‌ای به اسقف‌های محلی و شرح آنچه احساس می‌کرد مشکلات کلیسا آغاز کرد. بنابر روایت هنگامی که از پاسخ آنها ناامید شد، فهرستی از شکایت‌هایش را که به 95 مسئله معروف شد، به در کلیسای کاستل در ویتنبرگ آلمان نصب کرد. بسیاری از این شکایت‌ها به فروش آمرزشنامه مربوط می‌شد، چنان که در 4 تز یا مسئله اول مشهود است. لوتر نوشت: 1. منظور سرور و پیشوای ما مسیح از گفتن توبه کن این بود که تمام زندگی یک فرد شامل توبه باشد. 2. از این عبارت نمیتوان آیین مقدس را، یعنی اعتراف و جبران از طریق خدمت به کشیشان را، استنباط کرد. 3. این عبارت همچنین تنها به معنای ندامت درونی نیست. در واقع ندامتی وجود ندارد مگر آنکه در شرمساری و ریاضت کشی بیرونی متجلی شود. 4. بنابراین مجازات گناه به موازات نفرت از خود، یعنی ندامت راستین درونی، یعنی تا زمان ورود به پادشاهی آسمان باقی میماند. لوتر تنها کسی نبود که خواستار اصلاح کلیسا بود. در سوئیس، دانمارک، سوئد، لهستان، فرانسه، انگلستان و جاهای دیگر در اروپا گروه‌های گوناگون از تغییرات حمایت و اغلب برای آن مبارزه می‌کردند. حتی در خود روم گروهی از کشیشان و غیر روحانیون موسوم به عبادتگاه عشق الهی از لزوم اصلاح کلیسا سخن می‌راندند. تاراج روم. در حالی که تقاضا برای اصلاحات در سرتاسر اروپا در حال گسترش بود، نظام پاپی در حال مناقشه با پادشاهان شمالی بود. در سال 1519 ماکسیمیلیان اول امپراتور مقدس روم درگذشت. فرانسیس اول از فرانسه و شارل اول از اسپانیا بر سر امپراتور جدید شدن با هم رقابت داشتند. پاپ لئوی دهم از فرانسوی‌ها پشتیبانی می‌کرد، اما شارل پیروز و امپراتور شارل پنجم نامیده شد. شارل به عنوان امپراتور مقدس روم وارث امپراتوری وسیعی بود که شامل اسپانیا، سرزمین مادریش هلند، اتریش، ساردنی، سیسیل، ناپل، میلان و دیگر بخش‌های کوچکتر اروپای مرکزی می‌شد. فرانسوی ها که از گذشته با اسپانیا اختلافات زیادی داشتند، متصرفات ایتالیایی شارل را مورد تردید قرار می دادن. در نتیجه اسپانیا و فرانسه وارد جنگ شدند و ایتالیا یکی از عرصه های نبرد آنها بود. کلمنس هفتم که از 1523 تا 1534 پاپ بود، می ترسید که شارل بکوشد فلورانس و ایالت های پاپی را به امپراتوری خیش بیفزاید. این بود که تصمیم گرفت جانب فرانسه را بگیرد. اما سپاه امپراتوری در زمستان 1526-27 نزدیک بولونیا در ایالت‌های پاپی اردو زد. پاپ که از توانایی فرانسه در حمایت از او ناامید شده بود، کوشید با شارل آتش بس اعلام کند، اما دیگر خیلی دیر شده بود. سپاه امپراتوری که پرداخت حقوقش مدت‌ها به تأخیر افتاده بود، نتوانست در برابر وسوسه ثروت روم مقاومت کند. سربازان امپراتوری ابتکار عمل را به دست خودشان گرفتند و راهی جنوب شدند. سپاه شارل که نیمی آلمانی و نیمی اسپانیایی بود، در صبح ششم ماه می 1527 به شهر ابدی یورش برد. آلمانی ها که عمدتاً لوتری بودند، نفرت خود را از روم و پاپ نشان دادند. آنها کلیساها و صومعه ها را غارت کردند و روحانیون را کتک زدند، عذاب دادند و به قتل رساندند. بسیاری از نسخ خطی موجود در کتابخانه واتیکان را نابود کردند و بسیاری از کتابخانه‌های خصوصی را از بین بردند. کاخ‌ها را غارت کردند و سوزاندند و صاحبان آنها را کشتند یا برای دریافت سرب‌ها به گروگان گرفتند. سربازان به راهبه‌ها تجاوز کردند، مقبره‌ها را گشودند و به گورها دستبرد زدند. در این غارت آنان گسیخته یادمان‌های مذهبی، گنجینه‌های خانوادگی و آثار بزرگ هنری ایتالیا را به یغما بردند. بازارهای موقتی که در آنها سربازان اجناس به یغما رفته را می‌فروختند و معامله می‌کردند، به زودی در خیابان‌های روم برپا شدند. سربازان امپراتوری به مدت 7 ماه شهر غارت شده روم را در اشغال خود داشتند. زمانی که روم را ترک کردن شهر به کلی از دست رفته بود. از پی چپاول و غارت اولیه، کمبود مواد غذایی و بیماری جان بسیاری را گرفت. برآورد شده که 10,000 شهروند روم در جریان اشغال جان باختند. همین تعداد نیز پیش از اشغال سربازان اسپانیایی آلمانی گریخته بودند. گرچه روم توجه بیشتری را به خود معطوف داشت، اما تنها شهر ایتالیا نبود که در نیمه نخست قرن 16 غارت شد. سپاهیان مهاجم به برشا، جنوا و پاویا نیز وارد شدند. فلورانس و ناپل گرچه غارت نشدند، از محاصره آسیب فراوانی دیدند. بیشتر ایتالیا در آشوب و ناآرامی بود. شورای ترانت. گرچه شهر به وضع عادی بازگشت، غارت روم و گسترش جنبش اصلاحی به تمام اروپا دستگاه پاپی را چندین دهه آشفته ساخت. پاولوس سوم، آخرین پاپ عصر رنسانس، در سال 1545 رهبران کلیسا را به شورای ترانت فراخواند. هدف آنها ایجاد اصلاحاتی در کلیسا بود که از مدت‌ها پیش نیازش احساس می‌شد. این شورا که تا مدت‌ها پس از دوره پاپی پاولوس دوام آورد، در یک دوره 18 ساله 3 بار تشکیل جلسه داد. از 1545 تا 1547، از 1551 تا 52 و از 1562 تا 63 مقامات کلیسایی که عمدتاً ایتالیایی بودند، برای بحث در مورد سرنوشت دین خود گرد هم آمدند. اصلاحاتی که از شورای ترانت سر برآورد عمدتاً مربوط به انضباط داخلی بود. فروش مناسب کلیسایی محدود شد. اسقف‌هایی که در روم زندگی می‌کردند مجبور شدند به قلمروهای اسقفی خود نقل مکان کنند. به اسقف‌های محلی اختیارات بیشتری واگذار شد تا بر اهالی اسقف‌نشین خود نظارت و انضباط بیشتری اعمال کنند. لازم شد کشیشان محلی در پاسخ به شکایات اهالی بخش از تحصیلات بهتری برخوردار، مجرد و از آن به بعد آراسته و پیراسته باشند. اما کلیسا در مسائل عقیدتی هیچ سازشی نکرد. تعالیم سنتی پاپ ها و عالمان کلیسا را حفظ کرد و بر آن تاکید نکرد که کتاب مقدس یگانه منبع ایمان مسیحی باشد. آنها این آموزه را حفظ کردند که کارهای خیر در رستگاری روح نقش بازی می کند و به فروش آمرزشنامه ادامه دادند. در این عرصه و دیگر عرصه های عقیدتی که مورد تردید بود، آموزه های کلیسای کاتولیک به همان صورتی که پیش از آغاز جنبش اصلاحگری بود حفظ شد. از این زمان به بعد دیگر هیچگاه در اروپای غربی یک کلیسای مسیحی واحد وجود نداشت. ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و بیشتر فرانسه، اتریش و لهستان کاتولیک بودند. کشورها و نواحی دیگر اشکال گوناگون آیین پروتستان را اختیار کردند. نروژ، سوئد، دانمارک و بیشتر آلمان لوتری بودند. بیشتر انگلستان انگلیکان بود. اسکاتلند، هلند، سوئیس و بخش‌های کوچکی از فرانسه، انگلستان، آلمان، لهستان پیرو مذهب کالوینی بودند. یک امپراتوری متحد اروپایی مسیحی به مرکزیت روم هیچگاه تحقق نیافت. رویای پاپ‌های دوره رنسانس ناکام مانده بود. این ناکامی به همراه آشوب و ناآرامی ناشی از جنگ و اصلاحات نمی‌توانست بر هنرمندان آن روزگار تأثیر مثبتی داشته باشد. حتی پیش از تاراج روم، یعنی از سال 1520، زوال هنر رنسانس آغاز شده بود. در حالی که میکلانج هنوز در روم مشغول کار بود، هنرمندان دیگر داشتن سبک شیوه‌گرا را در پیش می‌گرفتند که از کار هنرمندان بزرگی که پیش از آنها آمده بودند پیشی می‌گرفت و آن را نفی می‌کرد. شیوه‌گرایی. این هنرمندان جدید که با آنچه به عقیده آنها کمال در آثار مردانی چون لئوناردو، میکلانج و رافائل بود مواجه شده بودند، نومیدان تلاش می‌کردند به کمال و سبکی دست یابند که منحصر به خودشان باشد. هرچه باشد، لئوناردو زمانی نوشته بود شاگردی که از استادش پیشی نگیرد، حقیر است. این وظیفه سترگ کسانی بود که در رنسانس پسین کار می‌کردند. هنرمندان رنسانس نخستین با مشاهده طبیعت و کند و کاف در دستاوردهای علمی در نورشناسی در بسیاری از مسائل تکنیکی در نقاشی فائق آمده بودند. هنرمندان رنسانس برین مسلح به این تکنیک‌های جدید تلاش کرده بودند به هنر روح زندگی ببخشند. لئوناردو با مطالعه دقیق جهان طبیعی پیرامون خود این کار را انجام داد. رافائل با نقاشی صحنه‌های با تناسب زیبا و نظم آرامش بخش به طبیعت صورتی آرمانی داد. میکلانج در پیشی جستن از طبیعت باز هم فراتر رفت و نگاره ها و موضوع هایی به کمال آفرید. بسیاری از هنرمندان در دوره رنسانس پسین با این عقیده که به کمال دست یافته شده از الگو قرار دادن طبیعت دست کشیدند و برای الهام گیری به دیگر آثار هنری روی آوردند. آنها توجه خود را به ویژه به نقاشی ها و مجسمه های ستاره میکلانج و رومیان باستان معطوف داشتند. آنها احساس می‌کردند طبیعت در مقایسه با کمال هنر ناسوده است و در پی یافتن کمال مطلوب برای هنر در هنر دیگر و پدید آوردن شیوه ابداعی خود برای بیان موضوعهای خیش بودند. بنابراین نقاشی شیوه‌گرا بسیار سبک‌گرا و غرق در خود بود. اثر شیوه‌گرا برخلاف هنر رنسانس برین که هماهنگی را در توازن و تناسب می‌یافت غالبا نااستوار است. نگاره‌های کج‌دیسه و اغراق آمیزند و در حالتهای عجیب و غریب در زمینه قرار دارند که نامفهوم به نظر می رسد. برای مثال پارمیجانو در نقاشیش مریم با گردن دراز صحنه‌ای به هم ریخته از مریم و مسیح نوزاد آفرید. در پیش زمینه مریم تنومند با گردنی دراز، سر بیزی شکل و دست‌های خیلی بزرگ کاملا عاری از تناسب است. بعضی بخش‌های بدن او بیش از حد بزرگ و برخی دیگر بیش از حد کوچک و ناسازگار با طبیعتند. او با بقیه نقاشی نیز تناسب ندارد. بسیار بزرگتر از فرشته‌هایی است که آمدند تا تولد مسیح نوزاد را بستایند. خود مسیح در دامن مریم ولو شده است، اما این کودک برخلاف ناجی کوچک و سرزنده رنسانس برین به نظر نمی‌رسد نوید دهنده رستگاری آینده باشد، بلکه بیمار یا حتی مرده به نظر می رسد که از آغوش مادرش آویزان است. افزون بر آن دو طرف نقاشی با هم جور در نمی آیند. مریم، کودک و نگاره هایی که گمان می رود فرشته ها باشند در طرف چپ نقاشی بسیار نزدیک به بیننده به نظر می رسند. در طرف راست نقاشی در عمق نما مرد تک افتاده ایست که انگار در جای دوری قرار دارد و با آرایش صحنه هیچ ارتباطی ندارد و چنان است که گویی میشد او را در نقاشی دیگری جا داد. کل مضمون برای بیننده مغشوش و نامشخص است. بسیاری از تاریخ نگاران هنر این را تمثیلی برای وضعیت کلیسا در دوره اصلاحگری می‌دانند. به عقیده آنها مریم نمایانگر کلیساست که عاری از تناسب، غرق در خود و متظاهر است. مسیح نوزاد نمایانگر مسیحیت است که در آغوش کلیسا بیمار شده یا جان باخته است. مرد در دوردست مسیحی است که دیگر با کلیسای بزرگ و غیر طبیعی که ایمان او را به دین کشته است هیچ ارتباطی ندارد. چه این قرائت درست باشد و چه نباشد، به نظر می رسد که این نقاشی وضعیت کلیسا را در این دوره پرآشوب توصیف می کند و با کلبیگری، بدبینی و عقلانیگری بیش از حدی که بخشی از سبک شیوه گرایانه بود و ویژگی بیشتر آثار هنری را تا پایان قرن 16 تشکیل می داد نیز همخوانی دارد. فرجام انسانگرایی. درست همانطور که هنر در دوره رنسانس پسین تغییر کرد، انسانگرایی نیز که سنگ بنای فرهنگ رنسانس بود تغییر کرد تا با نیازهای جامعه جدید همراه شود. بسیاری از انسانگرایان نخستین تحصیلات انسانگرایانه دریافت کرده بودند. دسیدریوس اراسموس در هلند، مارتین لوتر در آلمان و ژان کالوان در سوئیس از جمله کسانی بودند که در رشته‌های فرهنگی یک کلاسیک آموزش دیده بودند. گرچه بسیاری از اصلاح طلبان با آنچه جنبه های غیر دینی و مشرکانه انسانگرایی تلقی می کردن، دل مشغولی ایتالیایی ها به زیبایی شناسی، شکوه و عظمت و نویسندگان غیر مسیحی باستان مخالف بودن به مطالعه رشته های فرهنگی ادامه دادن. آنها استدلال می کردن که درک تاریخ، دستور زبان، شعر، سخنوری و زبان ها می تواند به تحصیل دین و کتاب مقدس یاری رساند. رشته های فرهنگی در برنامه تحصیلی بسیاری از مدارس و دانشگاه های پروتستان گنجانده شد. فیلیپ ملانکتون در دانشگاه ویتنبرگ استاد زبان یونانی و مشوق مطالعه انسانگرایانه تاریخ و شعر بود. ملانکتون به همراه مارتین لوترز اصرار داشت که دو زبان عبری و یونانی در ویتنبرگ تدریس شوند. با چنین تخصصی دانشجویان می توانستند به مطالعه و ترجمه کتاب مقدس و آثار مسیحیان نخستین بپردازند و آنها را مقایسه کنند. در سوئیس بانیان آکادمی ژنو در الگوی لوتر و ملانکتون پیروی کردند. این آکادمی که در اصل برای تربیت کشیشان کالوانی تأسیس شده بود، مبلغان تحصیل کرده را به کشورهای مختلف در سرتاسر اروپا اعزام می داشت. از طریق این دانشجویان مطالعه رشته‌های فرهنگی به فرانسه، اسکاتلند، انگلستان و سرانجام به دنیای جدید راه یافت. مطالعات انسان‌گرایانه از این طریق در طول دوره تغییرات شدید زنده و در طول دوره تغییرات شدید زنده و پابرجا ماند. زوال. درست همانطور که تاریخ خاصی نمایانگر آغاز رنسانس ایتالیانی است، زمان یا مکان خاصی را هم برای پایان آن نمیتوان مشخص کرد. انسانگرایی مساوات طلب به انسانگرایی شاهانه و سپس به انسانگرایی دینمدار تحول یافت و به ندیمه کلیسای اصلاح شده تبدیل گردید. سادگی هنر رنسانس نخستین به شور و هیجان شکوه و زیبایی رنسانس برین تبدیل شد و سرانجام در نمایشگری های تعامل برانگیز شیوه گرایی غرق شد. مردم ایتالیا روزهای باشکوه را در میادگاه شرق و غرب و رشد دولت شهرهایشان را به مراکز بزرگ ثروت کلان و فرهنگ درخشان دیده بودند. آنها ویرانی های ناشی از طاعون، جنگ، درگیری های داخلی را با روحیه قوی پشت سر گذاشته بودند. اما این را نیز دیده بودند که رویای حکومت‌های جمهوری همگانی به دیکتاتوری‌های تحول یافته که حسادت و رقابتشان مشوق سلطه بیگانه است. در پایان رنسانس ایتالیا به سادگی تحلیل رفت، زوال یافت و پی نقش هنری، سیاسی و فرهنگی از خود به جا گذاشت که حتی امروزه معیارهای کمال را در دنیای مدرن به دست می‌دهد. پس گفتار، پی نقش. رنسانس در ایتالیا زمانه تحول بزرگ بود. همه عرصه‌های زندگی، اجتماعی، دینی، اقتصادی، فرهنگی و شخصی دستخوش تحول شگرفی شد. از بسیاری جهات حق با تاریخ‌دان یاکوب برگهارت است، هنگامی که می‌نویسد رنسانس زایش دنیای مدرن بود. همانطور که مردم ایتالیای عصر رنسانس تلاش می‌کردند مشکلات زندگی روزمره خود را حل کنند، جهانی را که در آن زندگی می‌کردند باز تعریف کردند. بسیاری از راه حل‌های آنها برای مشکلات روزگارشان همچنان کاربرد دارد. دستاوردهای رنسانس. حتی امروزه نیز روش‌های متعددی بازتاب نوآوری‌های عصر رنسانس است. بانکداران هنوز وام می‌دهند و بودجه پروژه‌های فردی را تأمین می‌کنند. شرکت‌های بیمه که در دوره رنسانس از صاحبان کشتی حمایت می‌کردند، بهداشت، بلایای طبیعی و حوادث را تحت پوشش خود قرار دادند. شرکت‌های بزرگ هنوز خود را در برابر حوادث طبیعی و انسانی که به کسب و کارشان آسیب می‌رساند بیمه می‌کنند. امروز بنگاه‌های اقتصادی و تأمین کنندگان کالاها و خدمات به مشتریانشان به رسم معمول اعتبار می‌دهند. همه این روش‌ها در عصر رنسانس نخستین ابداع شد، زمانی که نیازهای تجار و کسبه به صورت یک عنصر مشخص اجتماعی نمایان شد. در عرصه سیاست تقریبا هر کشوری در دنیا سفارتخانه‌های دائمی دارد که دیپلمات‌ها و سفیران را در خود جا می‌دهند. سخنوری هنوز ابزار مهمی برای سیاستمداران است که برای مقامی نامزد می‌شوند و در پی کسب پشتیبانی از سیاست‌ها و برنامه‌هایشان هستند. مسئولیت مدنی حتی امروزه مورد ستایش آرمانگرایان است که معتقدند وظیفه مقامات انتخابی ارتقای سطح رفاه و ثبات جامعه است که در خدمت آنها. این آرمان‌ها که مردانی چون پترارک و بوکاچیو بیانگر آنها بودند، در گذر قرن‌ها همچنان قوی باقی ماندند. آموزش در مدارس دولتی یا خصوصی عناصر برنامه انسان‌گرایانه‌ای را در بر دارند که در رنسانس نخستین شکل گرفت. دانش آموزان در کلاس‌های درس در سرتاسر دنیا به تحصیل تاریخ، زبان، دستور زبان و گاهی سخنوری می‌پردازند. رشته‌های فرهنگی گرچه محتوای آن نسبت به دوره رنسانس کمی تغییر کرده، هنوز شالوده برنامه دوره کارشناسی را در دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهد و بخشی از برنامه استاندارد مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در سرتاسر دنیاست. دانش آموزان هنوز آثار ارسطو، افلاطون، سیسرون و لیویوس را با همان اشتیاقی می‌خوانند که مردانی چون پترارک، فیچینو، میراندولا و برونی می‌خواندند. یکی از نخستین درس‌هایی که دانشجویان هنر می‌آموزند قواعد پرسپکتیو، دورنماست که برونلسکی کشف کرد و لئوناردو داوینچی توسعه داد. در کلاس‌های درس در سرتاسر دنیا، اسلاید‌های آثار مازاترو، دوناتلو، بوتیچلی، لئوناردو، میکلانج و رافائل به دانشجویان نشان داده و در هنر تصویری به عنوان الگو معرفی می‌شود. هر سال هزاران نفر به فلورانس و روم سفر می‌کنند تا این آثار را که از گزند زمان، خشونت جنگ و بلایای طبیعی مصون مانده‌اند، تماشا کنند. هنر رنسانس هنوز بخشی از محبوب ترین هنرها در دنیای غرب است. نه تنها بدین خاطر که مایه افتخار و منبع تاریخ است، بلکه بدین سبب که هنوز در بیننده احساس شکوه و احترام برمی انگیزد. پایتخت‌های دنیای غرب به گنبدهایی می‌نازند که از تبار مستقیم شاهکار معماری برونلسکیان. امروزه همانند 1436 این ویژگی معماری نماد قدرت، ثبات و غرور مدنی است. خطوط کلاسیک، توازن و تناسب هنوز در نظر بسیاری از معماران ایدئال‌های معماری به شمار می‌روند. ستون‌های بزرگ و دیگر عناصر کارکردی و تزئینی را که سرآغازشان دوران باستان بود و در رنسانس از نو رواج یافتن، امروزه میتوان در بسیاری از ساختمان‌های دولتی و خصوصی مشاهده کرد. مردان و زنان، پیر و جوان، پذیرفتند که طلب کمال انسانی با عشق به خداوند مغایرتی ندارد. گزینش کاری که در خور توانایی‌ها و پسند و سلیقه شخص باشد، هدف بسیاری از مردم است. انجام کاری با تمام ظرفیت و توانایی در خدمت به خود، هم نوعان و خدا اکنون به عنوان امری عادی و بدیهی پذیرفته شده است. این طلب کمال که امروزه بدیهی پنداشته می شود، دستاورد انسانگرایی مدنی و اجتماعی است که پترارک آن را از طریق ارج‌گذاری برای نویسندگان باستان نظیر سیسرون آغاز کرد. هرچند مردم در زمانهای مختلف، دستاوردهای رنسانس را مطابق با نیازهای جوامع مختلف جرح و تعدیل کرده‌اند، شکوه افتخار گذشته همچنان در نحوه نگرش ما به جهان و آنگونه که ما جهانمان را می‌سازیم زنده است. بسیاری از آنچه ما در خود و فرهنگمان به مسابقه بهترین چیزها می‌ستاییم، در کشور کوچکی در جنوب اروپا سرچشمه گرفته است، جایی که انسان‌ها هنر و شادی انسان بودن را کشف کردند.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این که این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه پایان تو پایان من.
نگاه تو چشمان من، کلام تو زبان من، دم از من باز دم از تو، لبخند تو لبان من، توان تو دستان من، دوری تو فقان من، جان تو بنیان من، پایان تو پایان من. آن من، ابر تو باران من، موج دریا طوفان من، بادبان تو سکان من، بال تو پرواز من، من باز تو، تو باز من، آهنگ من در ساز تو، صدای تو آواز من.
تصویری از وجود من در زلال وجود تو، رشته تار و پود من پیچیده در تار به تار موی تو.
نگاه تو چشمان من، توان تو دستان من، درد تو به جان من، پایان تو پایان من.